اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و بعد دائم فهر آدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. از شد که راجع به تقسیم ابحاث اصول، که مراد ما فقط علم اصول الان، نه کتاب‌های اصولی، چون کتاب‌های اصولی که داریم مختلفه خواهی نخواهی، اما تقسیم خود علم اصول در طول این تاریخ، یعنی اگر فرض کردیم کتاب رساله شافعی رو که در حدود سال 200 نوشته شده تا زمان ما 1240 سال، مجموعاً ابواب مختلفی و کیفیت‌های مختلفی رو متعرض شده. حالا اگر بنابرای این شعه که اون چه که الان موجوده دائما در مصادر اصولی، چه در شیعه چه در سنی و چه در زیدیه، از کن در مذاهبی که الان ما داریم، اون چه که الان مطرحه این ستا مذهبه، شیعه و اهل سنت و زیدیه. خوارج اگر هم دارن که ظاهرن داشته باشن، خیلی محدوده و از لاغت دائمه اطلاع ما خارجه. اسماعیلی هم که کلن ندارن، اونا که از باب خارج. این سه مذهب که دارن و یک اجمالی هم راجع به تاریخ این مسئله عرض کردیم، انصافا اهل سنت تا حدود قرن 8 و 9 کتاب‌های مفصلی نوشتن، بعدم دارن، اما اون تفصیلی که در این میانه شده نیست. و در میان شیعه کتاب‌های بسیار مفصلی بعد از اخباری‌ها، یعنی با آمدن وحید بهبهانی، هم نحوه طرح مسائل و کیفیت برخورد با مسائل عوض شد که توضیحش عرض کردیم، هم خیلی متولات در این مدت هست و تدریجا هم خب همونطور که عرض کردیم، مثل کفایه مقالات مرحوم آزیا، کتاب‌های مختصر هم داریم اما متولاتش زیاده در این فتره ما بین وحید تا زمان ما رضوان الله علیه اجمعین. در این میانه علمای ما بیشتر نوشتن و تحلیلشون بیشتره، به حساب کتب اصولی که اصحاب ما دارن خیلی بیشتره. البته خب طبیعتاً مقدار زیادیش به نقل از مصادر اهل سنته. اهل سنت هم تو مصادر خودشون اختلاف دارن، حالا وارد اون بحث نشیم، خودش رشته‌ای دراز. عرض کردیم اگر بخوایم ابواب رو به حسب اون چه که الان موجوده تنظیم بکنیم، ابواب و اصول رو، به ذهن میاد به 5 باب بشه تقسیم کرد و یک خاتمه به اصطلاح خود ما برش قرار داد. باب اول در باب حکم و حقیقت حکم و اقسام حکم و ترابط بین احکام و الی آخره، اون چی که مربوط به حکمه، که به اصطلاح امروز بیشتر بحث حقوقی و قانونی است، به الفاظ و اینها کار نداره، به اون نکته های قانونی، مثلا حقیقت وجوب چیه، حقیقت وجوب تخیری چیه. این بحث مثلا حقیقت وجود تخییری رو مثلا اصحاب ما الان بحثی رو به نام حکم قرار ندادن، لکن در ذیل توی بحث اوامر که مثلا واجب تخییری و تعیینی رو مطرح کردن، در این اصول متأخر مثل مرحوم نائینی، مرحوم آزیا، دیگران، حقیقت وجود تخییری هم شرح دادن. ما حرفمون این بود که این جای خودش قرار بگیره، چرا ضمن قرار بگیره، جای غیر مناسب خودش قرار بگیره. پس این بحث شده، مثلا فرض کنید آزیا میگه اراده، پس اون آقا میگه در وجوب تخییری اراده قاصره، مثلا ناقصی ها میگه مثلا یه نحوه وجوبی است که تعلیقی است یا نحوه وجوب مشروطه برگشتش الی آخری. حالا من نمیخوام وارد بحثاش بشم. این بحثا رو اهل سنت هم به این صورتی که ما داریم ندارن انصافا، حتی در متولاتشون، لکن اگر یک جایگاه مناسب پیدا میکرد بهتر بود. و مباحثی از قبیل اجتماع نهی رو بعضی از کتب اصول این رو آوردن، بحث اجتماع نهی و بحث زد رو تو این بحث آوردن، تو بحث احکام، چون مسئله ربطی به دلالت لفظ و اینها نداره، ربطی به اوامر و نواهی نداره، نکته لفظی درش نیست. نکته‌ای که در اونجا هست این که اجتماع حرام با واجب بشه، حالا میخواد لفظش به هر لفظی باشه یا ادعای اجماع، اصلا حکم ثابت باشه به اجماع، یعنی این البته آن متعرض شدن، نمیخواد بگم متعرض، این مناسب بود که به جای تعرضهای جنبی در جایگاه مناسب خودش قرار بگیره. جایگاه مناسبش همون یه بحثی است که کلا راجع به حکم بشه، ترابط بین احکام. مسئله ترابط بین احکام خیلی تاثیرگذاره و این مطلب که مثلا یترشح الوجوب، اینها تمام این مسائل به اصطلاح که مربوط هست به وجوب و احکام وجوب، حرمت، اقسام حرمت، کراهت مصطلح، اباحه، اقسام اباحه، چون اباحه هم به اقسام میکنه. حالا دیگه من وارد این بحث نمیشم. غرض من اینه که اگر یک فصل اول راجع به این قسمت بود خیلی بهتر بود که تیک تیک ابحاثش در جای دیگه بیاد. بحث دوم یا حالا کتاب دوم یا فصل دوم راجع به بحث ظهوراته، چون نمیشه انکار کرد که هنوز در فقه ما یک مقدار زیادی از بحث‌های فقهی ناظر به ظهوراته. ظهورات افعل، ظهورات لا تفعل، ظهورات جمله شرطیه. خب طبیعتاً اگر یه مقدمه هم بر این فصل قرار داده بشه درباره وضع، مثلا در کتب اصولی ما درباره وضع، این ما الان امر اول هستیم به حسب مقدمات، امر دومش وضعه، در همین کفایه مقدمه دوم و کذالک در کلمات مرحوم ناینی مقدمه دوم راجع به وضعه. خب این وضع جایگاه مناسبش اینه که قبل از مباحث ظهورات قرار بگیره، یا تو خود مباحث ظهورات حقیقت وضع چیه. اون وقت تحلیل هایی که ما الان در کتب اصول خودمون غیر از استظهاراتی که انجام میگیره که مثلا صیغه افعل ظهور در وجود داره، الان در این کتب مصطلح ما سعی شده تحلیل هم بشه، یعنی اون نکته فنیش بیان بشه. و این تحلیل ها از تحلیل معنای حرفی هست، از تحلیل معنای فعلی هست، آیا فعل درش زمان خوابیده نخوابیده، دلالت بر زمان میکنه. فرض کنید معنای حرفی رو در کتب اصول اینجا بعد از وضع آوردن، معنای فعل رو که درش هست فرض کنید تو به مناسبت تو بحث عوامر رو آوردن. خب خیلی مناسب بود که این ابحاث پهلو هم قرار بگیرن، هر کدوم جای خودش رو بگیره. تحلیلی که راجع به معانی حرفی هست، تحلیلی که راجع به معانی فعلی هست، یعنی راجع به فعل نه معنی فعل و حقیقت فعل، و کذالک بقیه حیاتی که داریم. خب الان بحث حیات افرادی در مشتق و بحثای خوبی کردن، طولانی کردن، اون تمام جایگاهش معین میشه تو این بحث ظهوراته. و اصولا ظهورات به دو بخش اساسی، یعنی مباحث ظهورات، یکی اصل ظهور و یکی هم مسئله تحلیل این ظهورات. در مسئله اصل ظهور هم همینطور که کاملا روشنه، بنای اصحاب بر دو بخشه. یک بخش اینه که اصولا وجه حجیت ظهور چیه، که من عرض کردم، اخیراً هم عرض کردم، سه تا مبنا بیان کردم. و بحث دوم غیر از حالا وجه حجیت، به اصطلاح استظهاراتی که میشه از صیغه افعل، آیا یفعل صیغه مضارع، عرض کنم که الفاظ دیگری که در این شریعت مقدسه در قرآن و در سنت به کار برده شده. یعنی به عبارت دیگر در اینجا بحث در خود وجوب نیست، در این الفاظی است که در آیات و روایات در وجوب، در حرمت، در اباحه به کار برده شده. و این بحث بسیار لطیفی است، بحث ظهورات یه بحث مستقلی است. و نکته اساسی در بحث ظهورات، خوب دقت بفرمایید، گاهی ممکن است یه مطلب در هر دو باب ذکر بشه، اما در باب ظهورات یک نکته ذکر میشه، نکته ظهوری است و نکته لفظی است، و در باب اول به عنوان حکم و قانون و بررسی حکم و قانون و حقوقی میشه. و این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنن، یعنی دوتا باب مستقلن. و همون بحثه و خیلی از ابحاثی که در اونجا بود میشه در اینجا هم آورد، لکن به بیان دیگری، به نکته دیگری. در اونجا مثلا فرض کنیم بحث اجتماع امر و نهی رو در اونجا به لحاظ قانونی که اگر وجوب با حرمت در جایی جمع شد نتیجه چیه، اینجا به لحاظ لفظی مثل سل و لا تقصد مثلا، اینجا به لحاظ لفظی بررسی میکنه. مثلا ابن حزم میگه اگر گفت سل و لا تقصد، لا تقصد یعنی شما در مقصود تصرف نکنید، حالا میخواید بخوابیم، میخواید راه بریم، بشین غذا بخوریم، بشین بدوین، مسابقه بدین، یکی هم نماز بخونه، دقت بکنه. اونجا ناظر به خود قانون بود، وجوب و حرمت بود، اینجا ناظر به لفظه. امثال ابن حزم از خود همین دلیل در میاد که نماز باطله، چون لا تقصب شامل نماز هم میشه. پس خود لا تقصب درش اینطور خوابیده و این گاهی اوقات تأثیرگذارم هست. حالا بحث معروفی است که اگر اناء قصبی بود لکن آبش مباح بود، یه اناء قصبی است، آبی که در اون مال خود شماست، آب مباحیه، آیا وضو گرفتن از این باطل یا نه؟ شاید مشهور این باشه که باطله، لکن خب آقایونی که بحث اجتماع نهدار مثل مرحوم آقای خویی، این متأخرین، اینا قائل شدن درسته. چرا؟ چون شما وقتی دست تو آب میزنید که آب بردارین برای صورت شستن، این تصرف در اناء هست، اما این وضو نیست. وقتی که آب رو به صورت میریزید این وضو است، اما تصرف در اناء نیست. دقت بکنید، چون دقت شد، چون اونا نکته فنی رو این گرفتن که یک عمل وحدانی هم مصداق امر باشه هم مصداق نهی باشه. اصلا قوام اجتماع نهی اینه که باید عمل وحدانی باشه، و لذا در مباحث اجتماع نهی در بین متأخرین شیعه قدما هم داشتن، لیکن متأخرین بیشتر روش کار کردن، لذا معروف شده که بحث صغروی هم دارن. این سرش اینه، مراد از بحث صغروی این است که در کجا اتحاد میشه، در کجا عمل وحدانی هم مأمورون به باشه هم منهی عن. مثلا مرحوم آقای خویی معتقدن که در اعمال صلات نسبت به مکان، نه نسبت به لباس، نسبت به مکان قصبی فقط در سجده اتحاد پیدا میکنه، در قیام، در مثلا ذکر، مثلا خوندن فاتحه، حمد، ذکر، رکوع، خود رکوع، اتحادی بین قصد و بین، یعنی اون عمل وحدانی نیست، عمل وحدانی نیست که مأمورم به باشه و منهی عنه. بله در سجده یک عمل وحدانی است، این عمل وحدانی هم مأمورم به هست هم منهی عنه. لذا اگر دقت بفرمایید در کتب و اصول متأخر شیعه، البته ما اینو مفصل انشاءالله توضیح خواهیم داد، که در قدیم هم به این صورت مطرح نبوده، حالا و بعضی از روایات هم از توش در نمیاد، چون آقایون در اینجا به تمسک به روایت نکردن، که انشاءالله ما عرض میکنم. من فعلا اون چی که موجوده عرض میکنم، نه اینکه حالا صحیح هست یا نه. ولذا بنابراین بر الهادا نماز میت رو اگر در زمین قصی بخونه درسته، چون سجده نداره، نماز میت بدون سجده هست. اگر بنا شد اتحاد مأمورون به با منهیان ان در خصوص سجده باشه، بلا حالا اون بحث دیگری است. ایشون میگه ماهیت اون عبادت هم قرائته، قرائت ربطی به سو در عرض قصبی نداره. حالا شما مخواهد بگین عرفی، در عرف یکیه، از اول نماز تا آخر تصرف در قصب، اون بحث دیگری است. ایشون میگه باید واقعا یکی باشه مأمور، ولذا الان در بین علمای ما یک بحث صغروی هم مطرح شده، نه فقط بحث کبروی. مراد از بحث کبروی اگر مسلم بشه یک عمل واحد هم مأمورون به هست هم منی، مسلم بشه، آیا تعدد عنوان کافی؟ حالا بحثی که هر کدوم به یک نحوی مطرح کرده یا نه. اما بحث صغروی هم هست، مثلا در وضو گرفتن از ظرفی که مقصوبه لیکن آبش مباحه. روشن شد مثال من؟ آب مباحه لیکن ظرف مقصوبه. خب اشکال آیان این است، وقتی آب برمی‌دارین این تصرف در اناء هست اما این وضو نیست، وقتی به صورت می‌ریزین این وضو هست اما تصرف در اناء نیست، وقتی آب رو به صورت صورتی می‌شورین غسل وجه می‌کنین، در اینجا تصرف در اناء نیست، وضو هست اما تصرف در اناء نیست. اما کسانی که بحث‌های لغوی رو مطرح می‌کنن، وقتی میگه ظرف قصبی رو به کار نبر، میگه فرق نمی‌کنه، یعنی باش آب نخورد، مثلا با ظرف قصبی آب مثلا تو باغچه نریز، با ظرف قصبی هم وضو نگیر. ببینید نکته لغوی غیر از نکته ایست که در باب خود و حکمه، و الا ماشاءالله یعنی موارد یکی دوتا نیست. فرض که مثلا بحث نهی در عبادت که ما عرض کردیم، الان عرض کردیم متعارف بین آقایان 4 تا رو جزء ملازمات نوشتن، اجتماع نهی مسئله زد و مسئله نهی در عبادت، مسئله نهی در عبادت و مسئله مقدمه واجب، این چهار مسئله رو جزء ملازمات که ما عرض کردیم، این رو ما آوردیم در بخش اول در ترابط، ترابط بین اعتبارات. بحث ترابط بین اعتبارات در بحث اول راجع به این چهار تا بود و عده‌ای از کتب اصولی که حالا نمیخوام اسمم، اصلا این مباحث این چهارگانه رو توی مباحثی که مربوط به حکم آوردن. الان در کتب اصولی ما توی اوامر و نواهی بعضی از این متأخرین اصولی ملازمات رو جدا کردن، لکن فقط نوشتن اصلا الفصل و ثالث فل ملازمات، بحث ملازمات رو جدا کردن. عرض کردم در بعضی از کتب قدیم ملازمات رو تو بحث حکم بردن، اصلا اونجاش هم همونجاست انصافا، چون ما بحثی رو که به حکم مطرح نکردیم در کتب اصولی خودمون، این رو برداشتیم یا ضمن اوامر و نواهی آوردیم یا برداشتیم به اسم یک بحث مستقلی به نام ملازمات آوردیم، در صورتی که جایگاه مناسبش هم تو کرد. اون وقت دقت بکنیم ما از کردیم مثلا بحث نهی در عبادت جز ملازمات نیست، دقت کنیم مثلا اگر نهی در عبادت یا در معامله اگر به عنوان بحث لفظی مطرح بشه، خب واقعا جاش توی بحث ملازمات نیست. چرا؟ چون در بحث لفظی اینطوری است، وقتی گفت لا تسله فی و بر ما، و بر یعنی کرک بسته کرکی شطور داره، فی و بر ما لا یوکل یا فی شعر ما لا یوکل لحما، اگر فرمود لا تسله، این بحث که این نماز حرامه آیا حرمتش مقتضی فسادش هم هست یا نه، ما اصلا بعید نیست اصلا بحث ملازمه اینجا مطرح نباشه. چرا؟ چون لا توضیحش میاد انشاءالله، لا در لغت عرب به معنای اعدام، نابود از برداشتن، و این معنای حرفیه، عرض شد و انشاءالله میاد تو این بحث بعد از بعض. معنای حرفی به نظر ما معانی اندکاکی هست که عرض کردیم اصل این مطلب رو مرحوم نجم الائمه رضی داره که حالا شدم عبارت ایشان رو بخونیم، متعرض عبارت ایشان. بعدها این مطلب در بین در کتاب فصول آمده، معنای عالی، معنای حرفی در کفایه هم آمده عالی، کلمه عالی بیم، حالا ما به جای اون کلمه اندکاکی رو، معنای اندکاکی یعنی معنای حرفی خودش چیزی نیست، در طرفین ظاهر میشه. مثلا فرض کنیم بنده علاقه من زیر سقفم، زیر خودش چیزی نیست، اونی که هست سقف است با من، برم اون طرف از زیر سقف در میام، بیام اینجا بشینم زیر سقف، زیر چیزی نیست، انتظاری. حالا شما اسمش انتظاری گذاشتین، ما به مرحوم رضی میگه یظهر فی غیره ما یدل فی... از امیرالمومنین، بله، مادل علی معنا فی غیره، به امیرالمومنین نسبت داده شد، چون کلام امیرالمومنین چند جور نقش داره، وارد اون بحث نمیشه. به هر حال انصافش این است که معانی انده، معنای اندکاکی طبیعتش اینه که مندک در طرفینه. وقتی گفت لا تسل فی مثلا شعر مالای و کل لحمو، این اعدام به چیز دیگری میخوره، خود اعدام فی نفسه نگاه نشده. وقت لا تسله، تسله یک هیئت داره، ماده داره، به حسب لغت عربی، لغت فارسی جور دیگه میشه، لا تسله هیئت داره و ماده داره. مفاد هیئت اصولا حکم تکلیفی است، مفاد ماده اصولا حکم وضعی است. اگر لا تسله به هر دو خورد، اینا تصورشون این بوده که لا تسله به هیئت میخوره، این قدمای اصولی لا تسله رو به هر دو زدن، چون به هر دو به هیئت زدن، پس دلالت بر حرمت میکنه. آیا ملازمه داره با وجوب یا نه؟ البته این تقریب بعضی کلمات، نه همه کلمات، لیکن ما عرض کردیم چه یعنی ظاهرش اینه که لا به هر دو میخوره، هم به هیئت میخوره هم به ماده، هم حکم تکلیفی داره که اگر نماز خون عقاب داره، هم حکم وضعی داره که باطله، پس دیگه از بحث ملازمه خارج میشه. دو تا مدلول داره، یه مدلول حرمت، یه مدلول هم بطلان. اگر به ماده خورد میشه بطلان، اگر به هیئت خورد میشه حرمت، و بالاخره لا چون معنای حرفیست مندک در غیره، مندک در چی؟ یعنی در اون طرفش حساب بکنیم. این اعدام اگر به هیئت خورد حکم تکلیفی در میاد، اگر به ماده خورد حکم وضعی در. خیلی خوب، این در بحث لغوی. اما توی مباحث قانونی یعنی قسم اول مسئله رو اینجور بررسی نمی کنه. خوب دقت کنید، اگر در بخش حکم باشه اینطور بحث نمی کنیم که این لا به چی خورده، چون اونجا بحث لا مطرح نیست، اونجا بحثی که مطرح حرمت هست و فساد. حالا میخواد مفادش هیئت باشه، ماده باشه، چیز دیگری باشه، اجماع باشه، دلیلش اجماع باشه، اونجا بحث سر این است که اگر عملی محرم شد آیا حرمت عمل، حرمت تکلیفی عمل مستلزم بطلانش هم هست یا نه. البته بحثی رو که آقایان در اصول دارن هم در عبادات فرض کردن هم در معاملات، ما بحث رو اگه بخوایم قانونی انجام بدیم طبیعتا عبادات در قانونی کمه، یعنی خیلی، حالا بعضی خواهیم نیست هست اما خیلی کمه، در قوانین بیشتر روی معاملات حساب میشه، اما در عبادات هم قابل تصویره. پس که مثلا عبادت کاریست که حالا به تعریف بعضی ها، این تعریف ابو حنیفه، هر عملی که معقول المعنا باشه این غیر عبادیه، معقول المعنا نباشه عبادیه. ایشون اینجور معنا کرده تعبدی و توسلی، انشاءالله متعرض میشیم در تحلیلی که برای تعبدی و توسلی هست. مثلا ایشون وضو رو عبادی نمیدونه، چون معقول المعنا آدم دستش تمیز میکنه، صورتش تمیز میکنه. غسل رو عبادی نمیدونه، اما تیمم رو عبادی میدونه، چون معقول المعنا نیست، اون دست به قاب بزنه معنای معقولی نداره که، باید تعبد صرف باشه. وقتی این معنا در قوانین هم قابل تصویر، البته کم، مثلا سلام صبحگاهی مقابل پرچم، خب این قاعدتا بران ادای احترام به پرچم و مثلا سوگند احترام به وفاداری به وطن و میهن و ارزشایی که در اونجا ذکر میشه. حالا اگر قانونی گذاشتن که سلام صبحگاهی فقط باید در پادگان باشه و در غیر پادگان ممنوعه، دقت کنید، این قابل تصویر، این بحث اجتماع مثلا تلازم بین نهی و بین حرمت و بین بطلان، این ممنوعه، بلکه ممکن است برش یک قانون هم بگذاره که مثلا اگه کسی سربازی یا فرمانده این کار انجام داد بین 2 ماه تا 6 ماه هم حبس داره که بشه حکم مولوی. عرض کردیم هر جا جزا و کیفر بود میشه حکم مولوی، هر جا جزا و کیفر بود میشه حکم مولوی، هر جا واقع لحاظ شد میشه حکم وضعی. مثلا گو اگه شیشه رو شکوندی شما باید بدلش رو بدی، این میشه حکم واقع، میشه وضعی. اما اگه شیشه رو شکوندی 2 ماه زندان داری یا فصل از انفصال از خدمات دولتی یا ممنوعیت سفر، چون عقوبت و کیفر لازم نیست یک جور باشه، این اصطلاحا میشه حکم تکلیفی. حکم تکلیفی معیارش حکم مولوی، حالا در اصطلاح قدیم مولوی میگوتن چون مولویت مولا مطرحه، در اصطلاح جدید قانونی میگن به خاطر اینکه مشتمل بر یک نحوی از کیفر باشه. ولذا اگر حکم مشتمل از کیفر نبود اصولا حکم نیست، مثل همین احکام امتحانی، اوامر امتحانی. و انشاءالله سیعتی به اذن الله تعالی در عده مثل صاحب کفایه بعضیه احکام رو به 2 قسم فعلی و احکام، حکم فعلی و انشایی. حکم انشایی رو ایشون به معنای احکام امتحانی میگیره که فقط مصلحت در انشایش، حکم فعلی رو که مصلحت در واقعش. ما انشاءالله عرض خواهیم کرد این تقسیم ایشان به نظر ما میاد خیلی قابل قبول نبود، چون احکام امتحانی اگر هم قابل تصور باشه مثل رابطه بین عبد و مولا در قوانین خیلی قابل تصور نیست، حالا اگه یه مورد 2 مورد استثناء ایام جنگی باشه و خصوصیتی باشه، و الا به طور متعارف اوامر امتحانی چیزی نیست که در اصول بخواد بحث بکنیم ازش، اگر هم موارد کمی داشته باشه ارزش بحث اصولی نداره. ولذا این تقسیم حکم به انشایی و فعلی به این معنا که در کفایه آمده به نظر ما تقسیم درستی نیست، تقسیمی نیست که صحیح باشه، چون اینا مطالبی صحیح باید بعد بگیم، اشاره بار الان صحبت میکنم برای اینکه ذهن آماده بشه. حالا فرض کردیم یه فرماندهی با افرادش این سلام صبحگاهی رو در غیر پادگان انجام دادن، خب فرض کنیم حکم زندان داره 2 ماه تا 6 ماه، بحث اینه که آیا 2 مرتبه هم باید انجام بدن بگن این باطله؟ خوب دقت کنه، این عمل باطله، 2 مرتبه باید بریم تو پادگان. پس این مسئله که به اصطلاح نهی و حرمت به اصطلاح ملازمه داره با بطلان یا نه، این اینطور نیست که فقط در عبادات باشه، در شریعت بیشتره چون عباداتش بیشتره، اما در قوانین هم مطرحه، یعنی در معاملات هم، در مثل معاملات هم مطرحه. در معاملات الان در متعارف خارجی این زیاده،
مثلا با شرکت های فلان کشور معامله ممنوعه، خرید و فروش ممنوعه، اجاره دادن ساختمان به شرکت های فلان کشور ممنوعه یا به فلان طایفه معین ممنوعه، وقت این بحث کاملا مطرح میشه آیا ممنوعیت یا حتی اگر برای او یک جزایی هم قرار بده، هر کی با فلان شرکت معامله بکنه با فلان کشور 2 ماه تا 6 ماه مثلا حبس داره، حبس تعزیری و علاه 2 ماه تا 6 ماه حبس داره. حالا غیر از حبس معامله باطله؟ آیا این دقت کرده؟ پس این بحث ملازمات رو اگر ما رفتیم رو خود حکم انصافا تلازم اونجا مطرح داره، یعنی جزء ملازمات، اما اگر رفتیم رو خود بحث لفظی ظهورات رفتیم اون وقت طبیعتا جایی نداره، جایگاهی نداره. ما و حل و مجرا، پس کنید شما در بحث وجوب، در بحث وجوب عرض کردم در قسم اول که بحث وجوب رو مطرح میکنید، آیا وجوب فقط عبارت از تحریک بحث یا تحریم عبارت از زجر، یا اضافه بر او در ذمه هم چیزی داره؟ خب این خیلی آثار قانونی داره که از آثار بسیار مهمش هم مثلا این که قضا به امر جدید نیست، به امر وقتی ثابت شد که نماز در ذمه ما هست گفته در وقت بخونه، در وقت نخوندیم خارج وقت خونده بشه. بعد آثار دیگه‌ای که داره بحث این که عقص مثلا به این که دیگری انجام بده، نه اگه در ذمه باشه مثل امور مالی باشه، مثل امور مالی باشه یا غیر از امور، این بحث ها ارزش داره در، اما در بحث لفظی دیگه این نکته این نیست. در بحث لفظی اینه که اگر گفت جعنی به ماین، تو این کلمه جعنی به ماین که به اصطلاح یک ماده داره، هیئت داره، آیا اون ماده، چون در لفظ روی ماده هم تأکید داره، خوب دقت کنید، چون در جعنی به ماه یه نکته ایست بین، یعنی یک مطلبی رو حساب میکنه بین سه نفر، بین سه طرف به حساب، آمر مأمور مأمورون به، آمر فرض کنیم پدر، مأمور فرض کنیم پسر، مأمورون به مجیع به ما آب آوردن، دقت کنید. بحث سر اینه که با مفاد این هیئت جعنی به ماه یا با این کلام چه نسبتی رو بین این سه تا قرار میده، مثلا نظرش بیشتر رو مأمور، مأمور رو وادار بکنه، یا نظرش رو آب، آب میخواد، اگر مأمور هم نیورد کسیه، یا نظرش رو هر دوست، آب رو در عهده مأمور میبینید. یعنی اونی که شما میگین جعنی به ما این طلب، انشاءالله توضیحش عرض خواهیم کرد. بعض از آن دیم نوشتن امر دلالت بر نسبت طلبی میکنه، نسبت نیست، این اشتباهه، نسبت امر انتزاعی است، بعد از طلب پیدا میشه.
خود ظهور امر نسبی،
ظهور امر نه وضعی،
ظهور امر نسبی حقیقی نیست.
چرا ظهور حقیقی؟ عرض کنم که حالا میاد در بحث وضع اینا میاد، مگر که کسانی که منکر وضع باشه، الا امرش واقعی. اون وقت دقت کردین چی شد؟ پس بنابراین شما یه دفعه بحث رو به لحاظ حکم میگیریم، یه دفعه بحث رو به لحاظ ظهور لفظی میگیریم. مثلا در این ظهور لفظ شما میگه اگر ما باشیم و قاعده وجوب یعنی تحریک، یعنی به حساب فرزندش، پسرش، عبدش یا شهروند به اصطلاح روزی ما عربا مواطن میگن، یا شهروند رو وادار کردن، وادار کردن. اما اگر آمدیم لفظی گفتیم میگه نه اینجا ماده هم آورده، باید یک نسبتی هم با ماده باشه، پس این ماده در ذمه اون مأموره، خود ماده یعنی یک چیز ثلاثی است، آمر هست، مأمور هست، مأمورون به، یه نسبتی بین این ستا. اگر مثل به نسبت رفت رو آمر و مأمور، این میشه بیشتر تحریک. اگر مثل به نسبت رفت رو مأمور، مأمورون به یعنی آب آوردن، این بیشتر میرو ذمه. اگر رو هر دو رفت باز مناسب با ذمه است، یعنی وقتی گفت جعنی به ما این، بیشتر نظرش رو خود آبه، یا بیشتر نظرش رو تحریک شخصه، یا بیشتر نظرش رو هر دوست، یه نسبت ثلاثی است بین اطراف، یه امریست که ما بین سه نفره، و این معناش اینه که این رو در ذمه او قرار داده، خب آثار ذمه برش بار میشه.
اول ترابط را لحاظ کنیم یا از الفاظ اصلا نوبت به اون میرسه که تراوت رو لحاظ کردیم.
ببینید ما یه دفعه میگیم اصلا وجوب یعنی چی، اصلا وجوب از نظر حقوقی یعنی چی، یه بحث. یه بحث اینه که از این لفظ چی میفهمیم، جنی به ما این چی میفهمیم. لذا این تصور نشه که اگر ما مباحثی رو در بخش اول مطرح کردیم شبیه اون هم تو بحث دوم مطرح میشه. البته طبعا ادعی از مباحث مطرح نمیشه. مثلا در کفایه داره اطلاق و صیغه یقتضی التعینیه و نفسیه و العینیه، داره عبارتی داره، حالا مطلب درست یا نادرست ان شاء الله توضیحش خواهد آمد. این اطلاق و صیغه این بحث مخصوص بخش دومه، این مخصوص ظهوراته، و الا اونجا ما یه قاعده نداریم که اصل در هر واجب این است که عینی باشه، اصل در هر واجب این است که تعینی باشه. نه، وجود مختلفه، بعض جا عینیه بعض جا کفایه، بعض جا نفسیه بعض جا غیریه، بعض جا تعینیه بعض جا تخییریه. ببینید این بحث که اطلاق چرا، چون گفت اطلاق و صیغه، اطلاق مال ظهوراته، این بحث اطلاق و صیغه اصلا در فصل اول جا نداره، بحثی تو جای اول نداره، ربطی به این قسمت نداره. لذا عده از مباحث مشترک بین دو فصل، عده از مباحث در فصل اول قابل طرح، در فصل دوم قابل طرح نیست، و نکاتی که در مسئله مراعات میشه با هم دیگه فرق. پس این تصور وقتی الان
باز عموم باید ببینه در اونجا اطلاق را،
نه اونجا خود قانون ملاحظه میشه. اون وقت دقت کنید قوانین به طور کلی تأثیر و تأثیرش به فرهنگ جامعه است، حتی گاهی تمدن ها ممکن است در یک جامعه فرهنگش اینجور باشه که وجوب یعنی در ذمه، یعنی این ولو انجام نداد به زور وادارش میکنه انجام بده، اما در بعضی از فرهنگ ها نه، الزامی تو کار نیست. مثلا این بحث حجاب اجباری کردن مطرح، الزامی تو کار نیست. دقت میکنه بخش دوم هم به ظهورات برمیگرده هم به فرهنگ، به هر دو برمیگرده. بخش ظهورات، بخش قانونی کاری به ظهورات نداره، کاری به الفاظ نداره، برمیگرده به تلقی که این جامعه از اعتبارات قانونی داره. اون بحث اعتبارات قانونی که کیفیت جعلی اعتبارات قانونی و کاری نداره. مثلا فرضون در یه جامعه عبد مولاست، خب تصورشون از قانون رابطه عبد مولا، در یه جامعه نه، تصورشون تصور قانونی است، به آمریتی مطرح نیست. از کردیم در اساس مباحث قانونی فرقشه که از فوارق اساسیش با مباحث عبدالمولا فوارق دیگه هم داره. یکی از اساسش اینه که در اگر رابطه قانونی رو رابطه عبدالمولا تفسیر بکنیم توش ولایت خوابیده، چون مولویت مولا رو دیده. اما در نظام قانونی جدید اصلا ولایت رو حذف کردن، بحث ولایت مطرح نیست. قانون رو سعیشون برای این که انعکاس اراده خود مردم باشه، خود ما، کسی بالای اونها نیست که بگه این کارو بکن، این انعکاس اراده خودشونه، اون چی که خودشون خواستن. و لذا اصولا این طرحی که برمیگرده به شکلی من الاشکال، حالا یا شورا یا الی آخر اشکال مختلفی که داره، اون برمیگرده به نفی ولایت. یعنی دو تا تفکر اساسی است.
جوابشون ممکن نمیشه که
بله، خب نه ممکن نیست دیگه. چرا؟ خیلی خوب، حالا از اونا سوال کنید چیزی جمع کرد اوکی جمع نمی کنید. دقیق فرمودی دو نحوه. ما حرف اون اینه که احکام شرعی روحش روح قانونیست، لیکن یکی از فوارقش همینه که در احکام قانونی ولایت نیست، لیکن در احکام شریعت ولایت هست، یکی از فوارق اساسیشه. این شما توضیحاتش بعد از اون کنم، فعلا میخوایم فهرستوار رد بشه. پس بنابراین این فصل دوم، فصل سوم چون خیلی طولانی شد نمیخواستم اینقدر طول بکشه.
یکی اصل ظهور بود، دومی چی بود؟
یکی خود قانون، روح قانون، ربطی به ظهورات لفظی نداره. خود قانون رو بعد این تابع فرهنگه، فرهنگ اجتماعی فرق میکنه، وقتی
فرق میکنه احکامش هم تو فرق میکنه
طبعا دیگه. خب پس وقتی جدید متعرض میشه ولی که احکامش فرق میکنه. اگر یکی بود
تعاملات اقلا رو شما در گوه شریعت میخواید دخیل بدونید، به خیلی وقتا تفسیر به اون میکنید اگر متفاوتن.
بله، خب ما اونجا آمدیم گفتیم که از جمله از نصوص در میاد که برخورد قانونی است و اضافه ولایت، برخورد عبدالمولا نیست. این شالا عرض میکنم فوارقه،
الفاظ عبدالمولا
اشکال نداره، ادبیات ادبیات عبدالمولا باشه، لیکن روحش رو قانونی باشه. حالا انشالله عرض میکنم اینا رو چون میخواد سریع رد بشیم. بخش سومی که به ذهن ما میاد صحبت در سر مصادر تشریعه، یعنی کتاب و سنت در اساس، و عرض کردیم از مصادر تشریع در همون قرون اولیه مخصوصا در زمان دومی قیاس و اجماع اضافه شد. توضیحاتش عرض کردیم. اجماع در حقیقت یه به اصطلاح گروهی رو تعیین کرده بود اون دومی برای مشاوره در مسائلی که پیش میاد، چون مسلما در زمان دومی بود که اسلام توسعه بیشتری پیدا کرد و خواهی نخواهی با موضوعات جدید روبرو شده و اینا خیلی و نمیخواست حالا توسعه هم باشه. میگن در همون زمان مطرح شد که یکی اون داماد شوهر خواهرش شراب خورد و گفت حد شراب در قرآن نیست، لذا مثلا و لذا داره که حتی صحابه هم اختلاف کردن. یعنی به این معنا خوب دقت کنه، عرض کردم زمینه قیاس و اجماع این بود، حکمی در کتاب و سنت نیست، ما این زمینه رو قبول نداریم، اونا زمینه شون این بود، حکمی در کتاب و سنت نیست، حالا چه کار کنیم؟ اینا دو تا راه پیشنهاد کردن. یه راه این بود که با ملاحظه مجموعه احکام شریعت حکم این در بیاد، این اصلا به اصطلاح این حکم با ملاحظه شریعت در میاد، این اسمش قیاس شد. دوم این شد که خود مثلا فقها و علما و بزرگان اصحاب نظر اونا بشینن به یه نتیجه برسن، یا جامعه اسلامی یه چیزی رو قبول کنه. خوب دقت کنید، چون جامعه جامعه اسلامی است و ایمان به خدا داره، ولو این مطلب در آیات و روایات نیامده، لکن همین خودش کافی است که حکم الله بشه.
و آه سلام.
این عرض کردیم ریشه اصلیش حالا غیر از اجماعی بوده که در زمان دوم مطرح بوده، عبارتی هم که از به اصطلاح عبدالله بن مسعود نقل میشه، البته اهل سنت بعضی هم این روایت قرار دادن، لکن محققینشون معترفند که این روایت نیست، کلام عبدالله بن مسعوده. ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسنن. اگر در جامعه اسلامی یک کار را افتاد، وقتی میخواییم بگردیم دلیلشم پیدا کنیم پیدا نمی کنیم، این اشکال نداره، هو عند الله، این عند الله، این حکم واقعی.
اون
عنوان حکم
الله اون اجماع شورا را تشکیل داد یا
عنوان
حکم ولایی؟
نه ها، بحث سر همینه که آیا این حکم ولایی بود یا حکم الله بود. معظم اهل سنت ازش حکم الله فهمید. فرض کنیم مثلا همین مسئله زمین عراق رو، همین زمین عراق رو گفت مثلا به این که تقسیم نکنیم بین رزمنده ها و این ملک کسی نشه، این رو اجاره بدیم، مال اجاره رو میادن تو بیت المال. اصلا اینکه از عوامل اصلی بیت المال بعدها همین بود، اراضی خراجی بود، زمین های درآمدزا، خراج یعنی درآمدزا، تولید درآمد میکنه، این زمین های درآمدزا رو خب این آمدن حکم واقعی گرفتن که اصلا حکم ولذا در فرض حتی در همین کتب فرض کنید شرایع شما نگاه بفرمایید، کتب فقهی خودمون در غنایم دارالحرب نوشتن یا منقول یا غیر منقول. ببینید با اینکه در روایات در آیه مبارکه و روایات منقول و غیر منقول نداریم، اما این منقول و غیر منقول در فتاوا آمد. غیر منقول مثل زمین که اینا قابل نقل نیستن، مثل جنگل‌ها، مثل دریاها، مثل رودخانه‌ها، اینا قابل نقل نیستن. دقیق میکنه این بحث البته مطرح شد، عرض کردیم تا این زمان خلفای راشدین که به قول خودشون امام مجتبی شیش ماه امام مجتبی در این مدت معتقد بودن که احکام ولایی تقریبا واقعیه، مشکل نداره خلط بین احکام ولایی، چون اینها رو و بعدم عمر بن عبدالعزیز هم همینطور اینا رو کسانی میدونستن که در این حالی که والی هستن فقیه هم هستن و اگر مطلبی رو گفتن به عنوان حکم الله هم هست. این چند نفری هستن بینشون که دارای قداست مخصوصی هستن که اینا حکم الله هست.
حالا اجماع با شورا چی
میشه؟ اجماع عبارت از این است که فقها جمع بشن و معتقد بشن، ولی عده از فقها اهل سنت بعدها یعنی در قرن چهارم پنجم ششم گفتن اصلا اجماع محقق نمیشه، دنیای اسلام توسعه پیدا کرده، اصلا نوشتن در مستصحاب غزالی و دیگران هست. یکی از اشکالات اشکال صغروی شد، باز دو مرتبه تو بحث اجماع اشکال صغروی شد که اصلا اجماع محقق نمیشه، این دنیای اسلام به این توسعه‌ای که پیدا کرده، چطور ما میتونیم آراء فقها رو جمع بکنیم و بگیم تمام فقها عقیدشون اینه؟ حالا بهرا شورا عبارت از اکثریته، غیر از اون اجماعه، مجلسی تشکیل ده از علما، پس اون 200 نفر 120 نفرش یه مطلب گفتن، اکثریت که شد حکم امضا میشه، این اصطلاحا شورا میگه، اجماع نه همشون بگن، فرقش اینطوری گذاشتن. علی حال شورا رو هم عرض کردم، بعدها مطرح شد در کتاب احکام مال ابن حزم داره آیه شورا مورده که خود شورا میگه از ادله شرعی است. عرض کردم دو تایی که خیلی مشهوره، یکی اجماع، یکی شهرت، یکی به اصطلاح قیاسه که رأی بهشون گفتن. این دوتا مشهور شد و این دوتا جزه، چرا جزه مصادر اجماع پیش ما جزه مصادر تشریع نیامد به عنوان کاشف از قول امام؟ قبل بعد از ما، قبل از ما هم مثلا ظاهری ها که اتباع داوود ابن علی اصفهانی هستن، اینا هم قائل به اجماع شدن. اجماع صحابه چون کشف از قول رسول الله میکنه، اشتباه نشه. بله در میان زیدی ها اجماع اطرت رو بعضی ها دارن، اگر باشه دلیل مستقلیه. در میان مالکی ها اجماع اهل مدینه رو دارن، اون اگر باشه جز مصادر تشریعه. پس اجماع هم دقت بکنید فی ما بعد شکل های مختلف گیره، یکی اصل اجماع، یکی اجماع صحابه که ظاهری ها قائل شدن، ابن حزم قائل، ابن حزم زیاد ذکر میکنه، یکی اجماع اهل مدینه که مالکی ها قائلن، از مالکی ها قبل از ظاهری ها، یکی هم اجماع الاتره که زیدی ها ادهشون من دیدم در این بحر زخار دیگه ولنا اجماع الاتره. من بحث اصولیشون نگاه نکردم اما توی فقهشون دیدم تمسک به اجماع الاتره میکنن، نمیدونم آیا دلیل مستقلی گرفتن خصوص اجماع رو. بین شیعه هم بعدها اجماع مطرح شد به عنوان کاشف مثل ظاهری ها، لیکن ظاهری ها زدن به خصوص صحابه که یک شفا عن قول رسول الله، شیعه زدن به علما که یک شفا عن قول المعصوم. روشن شد؟ البته کاشفیت بین ظاهری ها چون صحابه معاصر رسول الله هست و بین شیعه به خاطر اینکه اگر علمای شیعه در یک زمان یک طور گفتن حتما امام با اینها موافقه، این رأی رأی ما، ولذا در بین شیعه تدریجا بحث این که چجوری ما با اجماع اثبات بکنیم کشف قول امام، رسیدنش به قول امام. پس این بخش دوم ما مصادر تشریع میشه و الان روشن شد براتون. البته فعلا مشهورتر همون قیاس و اجماعه، لیکن روشن شد اجماع اهل مدینه هم هست، اجماع اطرت هم هست. از خورم که بعد غیر از اون هم
همین جامعه هم
اغلب همون قیاسه. بعدم توش میاد مسئله سد و ذرایه. سد و ذرایه تقریبا شبیه بحث مقدمه حرامه تقریبا، یعنی یکی از راههایی رو که بیشتر به نظر ما به جنبه احکام ولایی میخوره، لکه اینا به جنبه های احکام استنباطی هم زدن، یعنی اگر بنا بشه مطلبی منتهی بشه به یک فساد، حاکم و فقیه میتونه بگه این کار نکنید. یکی از مصادر. چرا؟ ذریعه یعنی وسیله، صد سین و دال به معنای بستن، این راهیست برای انحراف، راهیست برای اشتباه، این راه را از اول جلوشه میگیره. فرض کنید سفر به یک کشور غالبا مستلزم با یک نوع فسادی همراهه، میاد اینجا میگه این حرامه، این شأن فقیهه که بگه این حرامه، این آیا شأن حاکمه یک حکم ولایی صادر کنه یا شأن فقیه هم هست که بگه چینسه؟ این از باب سد و ذرایه اسمش گذاشتن. مسئله استحسان هم مطرح کردن که حالا یکیش اینا رو بخوایم بگیم طول میکشه. استحسان بعضیا خیال میکنن به همین معنای قیاسه، استحسان در اصطلاحشون چیز دیگریه، با قیاس اشتباه نشه. استحسان در اصطلاح اهل سنت اینه یک عملی در جامعه اسلامی جا بیفته کاملا، لکن وقتی میخوایم دلیلش پیدا کنیم دلیل شرعی نداره. مثال معروفش هم سابقا همون مسئله حمامه که اگه کسی میرفتن حمام پس که 10 تومن 100 تومن 50 تومن میدادن، میگفتن این چجوریه؟ با اینکه این جاری شده بود که مسلمان میرفتن حمام پولم میدادن دیگه، امر متعارفی شده بود، لکن میگفتن این چیکارش کنیم؟ جاله است؟ این اجاره است؟ این چیه مثلا؟ اگر اجاره باشه باید معین باشه چه مقدار آب مصرف میکنه، چه زمان تو حمام میمونه، این معین نمیکنه. پول معینه اما عمل در مقابل عملش معین نیست، چه مقدار آب مصرف میکنه، چه مقدار میمونه. لذا گفتن به حسب قواعد این جود این مکاسب مرحوم شیخ داره، و جعل العجرت فی کوز الحمامی، این مسئله رو از قدمای اصولی ها، حالا ما گفتیم جایی نداره مسئله حمامی رو. زمان ما مسئله بانکداری رو میشه مثال زد، در کشور رسیم بانک را افتاده، اما وقتی رسیدن به تحلیل شرعیش گیر کرده، میگه از نظر شرعی چطور نظام بانک رو درستش بکنن، اما عملا توشون جا افتاد، تو کشور اسلامی عملا بانک جا افتاد. نظام بانکداریه که مثلا در دنیای سرمایه داری چون اون چپی ها نداشتن، این نظام عملا را افتاد، دقت میفهمه؟ همین بازار بورس عملا را افتاد، در اون نظام های دیگه نه. این رو آمدن گفتن که این خودش یه دلیل، ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسنان. زارم وقت بذاشت من حواسم پرت بود. مثلا الله علیه.